نازنین، اما بریم و با هم شنونده یه هشتگ گفتگو باشیم.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم خوب ایران سلام. دوباره یک شنبه دیگه شد و ما هشتگ گفتگویا اومدیم قبراق و پر از انرژی تا با شما دوستداران مباحث فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوپدید کلی گپ و گفت کنیم. اگه بخوام خلاصش کنم، قراره که زیست دیروز رو به روزهای جدید سنجاق کنیم و زندگی کنیم زندگیمونو. سلام علیکم. شد حالي دوما يا حلالي حلاوة عيش البالي با این هوای عالی که آدم میره توی حالی از زمدای تو خالی وای 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 بله، در ایام امامت و ولایت به سر میبریم. این ایام بر همه شما عزیزان مبارک باشه. یه سلام از سر شوق به شما شنونده های خوش ذوق میدم و میگم سلام علیکم. بله، خیلی خوش برگشتید به هشتگ گفتگو. من عرفان شهبازی هستم که به اتفاق تهیه کننده صدا بردار و کارشناس مجری توانمندمون از این لحظه حدوداً 48 دقیقه با شما عزیزان هستیم. هم سفر لحظه های شما عزیزان خواهیم بود به مقصد رسیدن به آگاهی در پی
شناخت برای داشتن یک زندگی توأم با آرامش در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی زیست مجازی شبکه‌های اجتماعی. اما دلم می‌خواد که شما عزیزان مثل هر یک شنبه با سامانه پیامکی 301035 و تلفن گوگل 24 ساعته 2786135 با برنامه خودتون یعنی هشتگ گفتگو در تعامل باشید. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم که به خاطر دارید دیگه ان شاء الله میتونید با شماره تلفن 162 یعنی رابطه عمومی سازمان صدا و سیما هم در تماس و در تعامل باشید. نظراتتون، پیشنهاداتتون رو منتقل بکنید. عزیزان حتما به گوش ما میرسونن و ما سعی میکنیم که نظرات شما عزیزان رو در برنامه خودمون لحاظ بکنیم. به ساعت 11:05 دقیقه رسیدیم. اینجا هشتگ گفتگوه.
کسب درآمد از دنیای متاورس، تأثیر متاورس بر ارزهای دیجیتال، مسائل حقوقی دنیای دیجیتال یا متاورس در ایران، میزان پیشرفت ایران در مسائل مربوط به متاورس، متاورس صنعتی. در هشتگ گفتگوی امروز با موضوع دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس با شما همراه خواهیم بود.
درود بر یکایی که شما عزیزان، ممنونم که شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید. اینجا استدیوی پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. اما موضوع امروز برنامه‌مون رو شنیدید، دوئل دنیای مجازی در آستانه متاورس. خانم دکتر وسالی بزرگ، قبول دارید که این موضوع خیلی جذابه؟ البته قبلش سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو که مثل همیشه دارید برنامه خودتون رو همراهی میکنید. بله، امروز قراره که راجع به این موضوع مهم صحبت کنیم. البته با توجه به اینکه در برنامه هفته گذشتم راجع به این موضوع حرف زدیم، چالش های خیلی جالبی داشتیم در طول این هفته و سوالاتی که به ما رسید، قراره که در این قسمت هم در این جلسه هم بهش بپردازیم و موضوع رو با حضور کارشناسان محترممون شفافتر بکنیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما. اما اجازه بدید که به تناسب موضوع در استودیو در واقع میزبان عزیزانی هستیم، متخصصین محترمی حضور دارن که یک به یک این بزرگواران رو خدمت شنوندگان عزیز معرفی بکنیم. در خدمت خانم دکتر فاطمه حاجی عسکری عزیز هستیم، دکترای مدیریت فناوری اطلاعات و رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه سلامت کشور و عضو هیئت علمی گروه سلامت الکترونیک دانشکده پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تهران. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر، به برنامه خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، منم سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، انشاءالله که بحث خوبی رو در خدمتتون
خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. اما مهمان دوممون جناب آقای مهندس طه سرهنگی بزرگوار، پژوهشگر حوزه امنیت سایبر در اداره آزمایشگاه امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات. جناب سرهنگی عزیز سلام و ارادت، شما هم خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم بزرگوار و نازنین ایران، مخاطبین فرهیخته برنامه هشتگ گفتگو و شما سرکار خانم دکتر وسالی.
خیلی خوش آمدید
عزیزم، مهمانان حاضر در استودیو.
سلامت باشید. و اما همچنین عرض سلام و خوش آمدگویی داریم خدمت جناب آقای دکتر کاوه منگلی بزرگوار، محقق پژوهشگر حوزه فضای مجازی و سواد رسانه‌ای. آقای ارادت ما رو پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران و همه مخاطبان عزیز در رسانه فراگیر رادیو.
خیلی خوش آمدید. خب اگر اجازه بفرمایید میخواییم اول در ابتدای برنامه یک درآمد یک دقیقه کوتاه راجع به موضوع برنامه امروز از مهمانان بزرگوارمون بشنویم. جناب آقای مهندس سرهنگ بزرگوار، میخواییم که تحلیل یک دقیقه شما رو بشنویم.
خیلی ممنونم. ما در هفته گذشته خدمت مخاطبین عزیز یک مقدمه رو عرض کردیم و یک سری چالش های متاورس رو و این دنیای در هم تنیده رو خدمت عزیزان مخاطب عرض کردیم. در این جلسه من اگر وقت برنامه کافی باشه میخوام بپردازم به اصلا خواستگاه متاورس و اینکه چه چیزی باعث رشد و تولد این شد و چه عواملی تونست تأثیر بگذاره. از طرفی میخوام اگر که امکان داشته باشه چالش های علمی و فنی که متاورس باش روبرو هست.
بله.
یعنی ما داریم میگیم که خیلی خوب متاورس داره تأثیر میگذاره، رشد پیدا میکنه، ولی اگر بتونیم یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به چالش های فنیش و یک از منظر امنیت هم میخواستم یک نگاهی داشته باشیم به متاورس و اینکه چه مسائلی ممکنه در حوزه امنیت در مورد متاورس مطرح باشه و حالا پاسخگوی
خیلی هم عالی. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر منگلی بزرگوار. شما هم یک درآمد یک دقیقه بر موضوع برنامه داشته باشید.
سلامت باشید. خدمتتون براتون عرض کنم که متاورس هم مثل خلاف خودش، مثل در واقع اون رولوشن، انقلابی که برای اینترنت به وجود اومد، نیازمند یک نوع نگرش کاملا متفاوته. آینده پژوهی در این بخش حرف اول رو داره میزنه و توجه به الزاماتی از جمله الزامات فنی، الزامات اجرایی، الزامات قانونی و الزامات حقوقی برای توسعه و استفاده مناسب از این ابزار چیزی که باید به شدت مورد توجه باشه، بخصوص برای نهاد حاکمیتی.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر. ممنون میشم که شما یک درآمدی یک دقیقه رو موضوع برنامه داشته باشین.
خیلی ممنون، مرسی. با توجه به انقلابی که متاورس در علوم پزشکی ایجاد کرده، فکر میکنم که مروری بر این مبحث جای خالی داره و همچنان امنیت اطلاعات و داده های پزشکی و سلامت در راستای صحبتی که آقای مهندس داشتن، فکر میکنم که این هم از مباحث روز باشه که بد نیست بهش پرداخته بشه. از طرفی پزشکی در متاورس با پزشکی در دنیای واقعی تفاوت‌هایی رو که الان باهاش مواجه هستیم و شاهدش هستیم رو این هم میتونیم.
خیلی هم عالی، فکر کنم موضوع خیلی جذابی هم هستش که شنوندگان ما حتما از شنیدنش لذت میبرن. چرا آقای مهندس آهنگ بزرگوار، یکی از سوالاتی که مطرح شده بود در طول این هفته این بود که اساسا خود آقای زاکربرگ راجع به موضوع متاورس میگن که این موضوع شکست خورده ای که خیلی دیگه لازم نیست سمتش بریم. آیا واقعا این به همین شکل هست؟ آیا میشه به ایشون نسبت داد این موضوع رو، یا میتونه فراگیر باشه و دیگران ممکنه چنین پروژه‌ای رو دنبال بکنن؟
خب عرض بزرگ شما که ما همونطور که عرض کردم در برنامه قبلی هم خدمت مخاطبین عزیز، متاورس یک دنیای در انحصار و در اختیار یک کمپانی خاص یا یک پلتفرم خاص نیست که این رو بتونه به نفع خودش مصادره بکنه یا اینکه برش تعیین تکلیف بکنه. این یک در واقع جهانی است از پلتفرم‌های در هم تنیده که قرار هست اینجا با هم تعامل بکنن و جهانی رو شکل بدن از جنس مجازی که کاربران مختلف با کاربری‌های مختلف با اهداف مختلف تو این جهان بتونن با هم دیگه تعامل بکنن.
بله.
این تعریفی است که ما از متاورس داریم. ما اون چیزی که به نظرم این سوال رو میتونه یه مقداری روشن‌تر بکنه پاسخشو برامون، این هست که خب سرمایه گذاری هایی که داره در این حوزه میشه از طرف کمپانی های بزرگ چی رو داره به ما نشون میده. ما اینجا تو این برنامه به خاطر اینکه زمان هم محدود هست میتونیم خدمت مخاطبین عزیز سرنخ ها رو ارائه بکنیم، اما اینکه خودشون در واقع دنبال بکنن، مطالعه بیشتر بکنن، خب این واقعا ارزشمنده و باعث میشه که فضا برشون روشن تر بشه. ببین ما الان داریم نگاه میکنیم، مثلا مطابقه در واقع گزارشی که مجله فوربس داده، یکی از افرادی که مؤثر هست در تشکیل متاورس یه آقای هستش به اسم آقای پونیما. این آقا یکی از افراد ثروتمندترین افراد دنیاست، بکنم رتبه 77 رو داره به گزارش مجله فوربس. خب یکی از افرادی که خیلی مؤثر بوده، تأثیرگذار بوده، سرمایه گذاری کرده و داره حمایت میکنه که متاورس رشد پیدا بکنه، خب همین فرد هستش. سابقهش رو میایم نگاه میکنیم. ببینید ما یه نگاهی به تولد متاورس اصلا بندازیم، ایدهش از کجا شکل گرفت. شبکه های اجتماعی و بازی های آنلاین، شاید ما بتونیم این دوتا رو والدین در واقع متاورس ببینیم، اون چیزی که امروز ما باش رو به رو هستیم. باز دوباره اینها چه چیزی رو تشکیل در واقع تشخیص دادن؟ رفتارشناسی کاربران رو و میزان اهمیت جلب توجه کاربر و درگیر کردن کاربر رو در پلتفرم. اینها به مرور زمان از همون ابتدا، از قدیمی ترینشون که همین فیسبوک هستش و جزو در واقع اولین پلتفرم های شبکه اجتماعی هستش که در دنیا مطرح شد، اگر ما بشینیم در نظر بگیریم مشاهده میشه که اینها متوجه اهمیت جلب توجه کاربر و متمرکز کردنشون در پلتفرم خودشون شدند. چرا؟ چون تحلیل رفتار اینها براشون ارزشمند شد. چرا؟ چون اطلاعاتی که از سمت کاربران و فعالیت‌هایی که در اثر تراکنش اینها در پلتفرم داشت اتفاق می‌افتاد ارزشمند شد و این قیمت رو اینها تشخیص دادن. حالا آمدند نسل جدیدی رو عنوان کردن به اسم متاورس که اتفاقا خیلی عالی و خیلی واقعا انتخاب هوشمندانه بوده که ما از حضور خانم دکتر در این برنامه داریم استفاده می‌کنیم و نظرات ایشون رو هم راجع به بعد پزشکی متاورس داریم می‌پرسیم.
بله.
چون اتفاقا یکی از مسائل امنیتی که من می‌خواستم صحبت بکنم یک بخشیش میره در حوزه پزشکی و سلامت وارد بشیم. به هر حال این در واقع اتفاقاتی است که در مورد متاورس ما باهاش روبرو هستیم و
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر حاجی عسکری عزیز، این بعد پزشکی و سلامت این فضا خیلی هم موضوع جذاب و هم خیلی مهمه. ما قبلا هم در واقع موضوعاتی داشتیم در مورد معاینات سه بعدی افراد از راه دور، اما آیا این در فضای متاورس محقق خواهد شد؟
بذارید من این بحث رو یه کوچولو از مقدمش برم جلو، بعد در ادامه این صحبت شما رو حتما پاسخش رو خدمتتون میگم. ببینید یکی از مشکلاتی که ما توی حوزه درمان داریم واقعا شاید دسترسی به خود پزشک یا اینکه به اون پرونده‌ای هستش که ما به عنوان فرض کنید پرونده الکترونیک سلامت شخصی نیاز داریم، این اولین نیازی هستش که شاید ایجاد بشه. ما همین موضوع باعث ناراحتی بسیاری از بیمارها میشه و خیلی از بیمارستانها رو هم تحت شعاع قرار میده. اما اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم که به پزشک در هر لحظه از هر جای دنیا در هر جایی که بیمار قرار گرفته بتونیم دسترسی داشته باشیم، اون موقع قائل بشیم این تفاوت رو بین پزشکی دیجیتال با پزشکی واقعی، این تفاوته ما رو سوق میده به اون سمت که بگیم که میتوانیم از فناوری متاورس هم تو این حوزه استفاده کنیم. حالا این کار امکان پذیر شاید نباشه که ما یه تعداد زیادی از متخصص های حوزه های مختلف رو در یک جا برای یک درمان داخل یک بیمارستانی دور هم جمع کنیم. این انقلاب نوینی که در حوزه علوم پزشکی رخ داده شاید این شروع کننده این حرکت ما باشه. پس بنابراین میتونیم در ابتدا بگیم متاورس این مشکل محدودیت رو حل کرده. چرا؟ چون پزشک در هر جایی که باشد میتواند به اون اطلاعات و دیتای مربوط به بیمار دسترسی داشته باشه و از سایر همکاران خودش در هر جای دیگه‌ای که در دنیا هستند هم استفاده کنه، اگه کاملا روی این فناوری ما بخوایم صحبت کنیم. پس بنابراین میتونیم بگیم متاورس رو یه انقلابی برای دانش پزشکی و آموزش پزشکی بدونیم که از تحولات واقعا بسیار بزرگ در دنیای مجازی هست. یعنی تمام اطلاعات به صورت یک پارچه در یک جا در زمانی که نیاز هست، یعنی تمامی اون بحثایی رو که ما حتی در امنیت هم برامون مهم هستش برای داده ها از دسترسی یک پارچگیش و اولی بلونم، تمام اینها رو میتونیم همزمان با هم یه جا ادغام کرده در اختیار اون کسی قرار بدیم که قرار هست اکت واقعا میتونم بگم پزشکی رو انجام بده برای اون خدمت گیرنده یا بیمار.
خیلی هم عالی. حالا ما راجع به ظرفیت بالقوه متاورس در این زمینه صحبت کردیم، برای اینکه این در واقع کاربردی و بالفعل بشه بعد برمیگردیم مجدد با شما صحبت میکنیم که چه کارها میشه کرد برای اینکه آماده ورود به این فضا باشیم. جناب آقای دکتر منگولی بزرگوار، در بحث درآمدزایی و رمز ارزها که حالا امروز خیلی بحث جدی محسوب میشن، در نمایشگاه اخیر که در تهران برگزار شد هم ما دیدیم که بحث رمز ارزها یکی از موضوعات جدی بود که بهش در غرفه ها پرداخته میشد. خب در بحث کسب درآمد در دنیای متاورس ما چگونه به این موضوع میتونیم توجه بکنیم؟
ریزی به خدمتون عرض کنم که ما وقتی راجع به متاورس صحبت کنیم راجع به یک اکوسیستم جدید داریم صحبت میکنیم. این اکوسیستم ممکنه بر پایه اینترنت شکل گرفته باشه، اما در واقع ولیو ادد سرویس هایی روش وجود داره، ساختارهایی وجود داره که خیلیش از قبل وجود نداشتن. ببینید ما تحولات رو تو این بخش به دو دسته من تقسیم میکنم. میگم ابزارهایی که به صورت جدید ایجاد میشن،
بله،
خب منتج بر مزیت های جدید هستن. دو تحولات بنیادینی که شکل میگیره. ابزارهای جدید چیه؟ ابزارهایی که نمونه های قبلی داشته اما توسعه پیدا کرده، ارتقا پیدا کرده. تحولات بنیادی اون چیزی که از قبل وجود نداشته اما الان میتونه تبدیل به یک مزیتی بشه که میتونه حتی روی اقتصاد جهانی، حتی بحث کریپتویی که شما دارید میتونه روی اقتصاد جهانی تأثیر بذاره.
درست.
خب یکی از پایه‌های قدرتمند متاورس همین در واقع بلاکچین، ساختارهای کریپتو و ارزهای رمزگذاری شده هستن که ابزار قدرتمند شکلگیری متاورس هستن. ببینید شاید اگر بحث فلسفی بخوام من بکنم اینه که میگم اگر شما میخواید یک جامعه داشته باشید، تو اون جامعه باید اقتصاد داشته باشید، تو اون جامعه باید امنیت داشته باشید، تو اون جامعه باید قانون داشته باشید. دقیقاً کریپتوها نقش ابزار و بازوی اقتصاد جامعه متاورسی رو بازی میکنن، چون این جامعه با توجه به مختصاتش نیازمندی های خاص خودش رو داره و کریپتوها با تنوعشون، با در واقع اون عدم مرکزیتشون و کنترل ناپذیریشون حتی میتونم بگم، این ابزار رو فراهم کردن که میتونه به توسعه همزمان حتی متوازن متاورس کمک بکنه. اما اجازه بدید اشاره بکنم به اون صحبت اولی که کردید و گفتید بحث این که حالا مثلا گفتن آقا این دنیاش تموم شده. من به شدت مخالفم. این دنیا متاورس متولی نداره که کسی بگه حالا تموم شد دیگه بدونیم تموم شده. ببینید ما وقتی راجع به متاورس یا حتی خود اینترنت صحبت میکنیم، مهمترین ویژگیش بحث کنترل پذیری و کنترل ناپذیریشه. آیا ما تونستیم اینترنت رو کنترل کنیم؟ درسته که نهادهای حاکمیتی در دنیا وجود دارن که قانون گذاری میکنن، حتی در اینترنت که در متاورس حتی همین هم وجود نداره، اما قابلیت کنترل عملا وجود نداره. یه دونه نکته دوم، قدرت غیر قابل محاسبه این ابزارهاه. آیا کسی فکر میکرد روزی ابزاری به اسم کریپتو بیاد حتی اجازه انقباض و انبساط اقتصادی یک جامعه رو نده؟ اگر الان کریپتوها در جامعه باز بشه، آیا جامعه زن اقتصادی جوش بحران حتی نمیشن؟ ارزهای مرکزی ارزهای متمرکز بانکهای مرکزی نسخه سبک شده و کنترل شده ارزهای کریپتو در هر کشور هستن.
حتما راجع به این موضوع بیشتر صحبت کنیم که حالا کجاش ممکنه موفق و مثبت یا کجا ممکنه که.
و نکته نهایی تو این بحث اینه که این ابزار توسعه خاص خودش رو داره. حتی ممکنه برای خیلی آدم، حتی واسه بنیانگذارش قابل پیش بینی نباشه این توسعه‌ای که در آینده خواهد اومد. در واقع توسعه در این حوزه دیگه نیازمند یک فرد خاص، یک مجموعه خاص و یک نفر نیست، حتی یک جامعه نیست. وقتی شکل گرفت دیگه از اون به بعد به تعداد افراد، به تعداد تفکرها میتونه ابزار توسعه و روند توسعه داشته باشه.
خیلی متشکرم.
بسیار عالی. ممنون از مهمانان بزرگوارمون. به ساعت 11:21 دقیقه رسیدیم. یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشیم، یه بخشی رو بشنویم، بعد بحث با عزیزان ادامه خواهیم داد.
رصد متاورس اصطلاحی است که نیل استفنسون سال 1992 در رمان سقوط برف خود برای اولین بار آن را بیان کرد. به دنیای مجازی اشاره دارد که کاربران در آن می توانند با یکدیگر و محیط‌های ایجاد شده توسط رایانه در زمان واقعی تعامل داشته باشند. در چند سال گذشته حرف و سخنهای زیادی در مورد مفهوم متاورس وجود داشته، به طوری که شرکت‌های مانند متا، پلتفرم ساخت بازی‌های روبلاکس و اپیک گیمز سرمایه‌گذاری زیادی برای ساخت نسخه‌های خود از این دنیای مجازی کردند. اما با وجود تبلیغات، نظرات متفاوتی در مورد آینده متاورس وجود دارد. برخی معتقدند که متاورس سیر تکامل طبیعی اینترنت هست و به بخشی اساسی از زندگی دیجیتال ما تبدیل خواهد شد، در حالی که برخی دیگر معتقدند که این روند به تدریج در حال نابودی است. ده‌ها سال می‌شود که مفهوم متاورس وجود داشته است، اما در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای به آن جلب شده که به دلیل پیشرفت‌های سریع در فناوری و ظهور بازی‌های مجازی و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری هنگفتی را برای ایجاد نسخه های خود از متاورس انجام می دهند، مانند دنیای مجازی روبلاکس. یکی از استدلال ها جهت ادامه دار بودن پیشرفت متاورس این است که نشان دهنده ی تکامل بعدی اینترنت خواهد بود. همانطور که اینترنت انقلابی در نحوه برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات ایجاد کرد، متاورس نیز این پتانسیل را دارد که نحوه معاشرت و کار را تغییر دهد. متاورس می تواند فرصت های جدید را برای کسب و کارها ایجاد کند، تجربیات همه جانبه تری را برای مصرف کنندگان ارائه دهد و افراد را قادر سازد تا به روش‌های با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که قبلاً غیر ممکن بود. با این حال نگرانی‌هایی در مورد آینده آن نیز وجود دارد. برخی استدلال می‌کنند که این روندی گذراست که در نهایت جذابیت خود را از دست خواهد داد. همچنین نگرانی‌هایی در مورد اثرات منفی که می‌تواند بر جامعه داشته باشد، مانند مانند تشدید انزوای اجتماعی و اعتیاد به آن وجود دارد. علاوه بر این، چالش‌های مانند حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. آینده متاورس نامشخص است، اما پتانسیل تبدیل شدن به بخش مهمی از زندگی دیجیتال ما را دارد. همانطور که تکنولوژی به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که برنامه‌های جدید و نوآورانه‌ای برای آن ظهور کند. اینکه آیا این یک پدیده طولانی مدت خواهد بود یا گذرا هنوز مشخص نیست، اما بدون شک دوران هیجان انگیزی برای علاقه‌مندان به آینده فناوری و دنیای مجازی است. واضح است که متاورس مفهومی پیچیده و به سرعت در حال تکامل است و پتانسیل واقعی و تأثیر آن بر جامعه ممکن است برای مدتی به طور کامل درک نشود. با این وجود ضروری است که بررسی و نظارت بر توسعه متاورس طوری باشد تا اطمینان حاصل شود که به نفع بشریت کار خواهد کرد. تنها در این صورت است که می توانیم به طور کامل از امکانات این فناوری نوظهور استقبال و به سمت آینده‌ای بهتر حرکت کنیم.
درود مجدد بر شما شنوندگان عزیز. شما عزیزان شنونده هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو هستید. سپاس از همکارمون خانم داوری بابت تهیه این بخش با موضوع دوئل دنیای دیجیتال در آستانه متاورس. با شما خوبان هستیم. اطاله کلام نکنم، بریم سراغ مهمانان بزرگوارمون در استودیو.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس سرهنگ بزرگوار. بحث چالش‌های فنی متاورس از ایده تا واقعیت رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم.
خیلی موضوع خوبی است. ببینید، ما شاید بتونیم متاورس رو به نوعی زیاده خواهی و ماجراجویی تازه پلتفرم‌های شبکه اجتماعی و در واقع پلتفرم‌های آنلاین ببینیم، چون من بیشتر رو بعد شبکه اجتماعیش هم تاکید میکنم، به خاطر این هست که درسته که منشأ یک سری رفتارشناسی و شکل گیری این جامعه و این جهان مبناش بر اساس بازی‌های آنلاین، تعامل کاربران، نحوه حضورشون در فضا و اصلا طراحی فضایی که برای حضور کاربران هست از اینجا آمده، اما روی قابلیت‌های تعاملیش همونجوری که کارشناسان عزیز دیگه هم فرمودن خیلی در واقع تکیه میشه و این قابلیت‌های تعامل کاربران با هم دیگه و صحبت کردن پلتفرم‌ها با هم دیگه بده بسونشون با هم خیلی مهم هستش. به تو چالش‌های فنی که ما در واقع در بحث چالش‌های فنی که در متاورس ممکنه باش روبرو بشیم، خب اولین چالش خود همین تعامل است. خب پلتفرم‌های مختلفی قراره بیان اینجا با هم دیگه تعامل بکنن، صحبت بکنن. تحت چه پروتکلی، تحت چه قاعده‌ای میتونن این کار رو انجام بدن که زبان همدیگر رو هم بفهمن؟ یعنی اولین چالش هستش که متولیان بایستی بهش بتونن پاسخ بدن.
بله.
نکته بعدی، ما در جلسه قبلی هم عرض کرده بودیم خدمت عزیزان، بحث مالکیت هست. ببینید، متاورس روی دو تا موضوع، من از صحبت‌های آقای دکتر منگولی وام میگیرم در ادامه صحبتشون، دو تا موضوع مهم رو متاورس داره ادعا میکنه و بولد میکنه برای کاربران که میخواد پاسخ بده. موضوع اشتغال هست و موضوع کسب درآمد و درآمدزایی هست. یعنی دو گمگشته ای که همیشه در جوامع بشری موضوعات مهمی هستن. بله. تأثیر مستقیم بر روی معیشت دارن. متاورس به ما وعده هایی میده، میگه آقا اشتغال رو من آسون میکنم، چرا اخونت میای بیرون، بشین پشت میز کارت، بشین تو خونت کار کن، یا درآمد آنچنانی میتونی فرای مرزهای کشورت داشته باشی، بیرون مرزهای کشورت داشته باشی، با همه جای دنیا تعامل بکنی. و اینها وعده هایی است که متاورس داره به ما میده. حالا میایم دوباره وارد بحث چالش فنی میشیم. خب چه جوری میخوای اینها رو مدیریت بکنی؟ این ارتباطه چه جوری میخواد؟ بحث رمز ارز رو ما داریم، بله. بحث NFT ها رو داریم، بله، میتونه مؤثر باشه. ولی واقعا چقدر خود NFT ها میتونن مؤثر باشن در فضای واقعی؟ ببینید، NFT اصلا چیز عجیب غریبی نیستش. این یک نسخه دیجیتالی از یک دارایی است که شما میخوای این رو مالکیتش رو اثبات بکنی به بقیه یک کسانی که در یک فضای دیجیتال دارن فعالیت میکنن. این میشه تعریف ساده NFT. اون وقت NFT، ببینید، شما هیچ حقوقی برای، نکته اولش اینه، هیچ حقوقی برای اثر فیزیکی که به صورت موجود هستش ایجاد نمیکنه برای شما. یعنی شما مثلا فرض کنید تابلو مونالیزا رو ممکنه یه دونه نسخه دیجیتالی از یک عکس دیجیتالی از این تهیه بکنید، این رو بکنید NFT، حقوق مالیاتیش هم، مالیات در واقع مالکیتش هم همش مال خود شما، درست شد؟ اما شما راجع به اصل اثر هیچ مالکیتی نخواهید داشت.
درسته.
این نکته اول. و اینها همه قوانینی هستن و همون در ادامه بحث رگولیشن و رگولاتوری که ممکنه توی فضای متاورس معنی پیدا بکنه آقای دکتر فرمودن، اینا همه چالشایی که متاورس باید بتونه بهش جواب بده. حالا میایم از در واقع یک منظر دیگه به قضیه نگاه میکنیم، از منظر این که ما ابزارهای تعاملی در متاورس خیلی روشون تاکید میشه، عینک های مختلف، عینک وی آر، عینک حضور مبارک شما که میکروفون های خاص، تجهیزات خاص، کینکت های خاص، این همه مسائلی هستش که حضور کاربر رو میخواد، تعامل کاربر رو بیشتر بکنه، سطح تعاملش رو با این دنیا دیگه. خب اینها الان ما داریم میبینیم ساعت هوشمند داریم، از ضربان قلب شما، از نبض شما، از خیلی علائم حیاتی دیگر رو میخواد این مونیتور بکنه، اطلاعاتش رو جمع‌آوری میکنه. و تو این دنیا